به کدوم کمتر. آخرام میبینید اونی که سالن‌های بیشتری در اختیار داشته بیشتر فروش کرده، اون کمتره. این یه چیز بدیهیه،
یعنی طبیعیه دیگه، قصه دو تا چهار تاست دیگه. بله
دقیقاً. و اون ناظرانی که شما یه شورای درست کردن، اون شورا رو هم به هم ریختن. یعنی هر کجا که مافیای اکران ببینه یه کسی مزاحمش میشه، ریشه رو میزنه. یعنی هر کسی، من بعید میدونم که مدیریت سینمای کشور متوجه این بحران نباشه که سینمای مستقل داره به فنا میره. ببینید این شما نکته‌ای که مطرح کردین، تأثیر اکران عمومی روی ذائقه سازی، اخیراً دیدید که آقای فراستی آمدن توهین کردن توی برنامه تلویزیونی به مردم و گفتن که مردم، این مردمی که میرن فیلم مطرب رو میبینن لومپن هستن. یک کسی پرسیده بود آقا من دو بار دیدم این به من بر میخوره، گفته بود که من اصلا میگم که به شما بر بخوره. ببینید این منتقد نیست، این شخصیت یک منتقد نیست. الان اتفاقی که افتاده، یعنی از وقتی که نقد در رسانه ضد مردمی نشون داده شده، از همینجا باید منتظر باشین که پیوند مردم با نقد با منتقد گسسته بشه. دیگه مردم میگن آقا این منتقد که اصلا دنبال یه چیز دیگه است. تا وقتی که ما آدمهای قیافه‌گیر و آدمهای از دماغ فیل افتاده و آدمهای متفرعن رو با عنوان منتقد معرفی کردیم که جلوی ذائقه عمومی ایستادن، فقط مردم رو متهم کردن، به مردم گفتن لومپن، به مردم گفتن زباله پرست، این پیوند بین نقد و نگاه انتقادی و مردم خود به خود گسسته میشه. یعنی آقای شهرزاد در رسانه هم متاسفانه این بی‌توجهی داره صورت میگیره.
آقای شهرزاد یک نگاه یکم تقریبا خوشبینانه تری اگه بخواییم به ماجرا داشته باشیم، اونم اون وجه پولسازی صنعت سینماست. بگیم خب سینما کارش در بخشی از کار سینما اینه که پولسازی بکنه و ثروت و سرمایه رو برگردونه دوباره به چرخه سینما و صنعت سینما. اگر بخواییم اون بعد اقتصادیش رو پررنگ‌تر بکنیم، بگیم که خب خیلی از اکران‌ها دقیقاً به خاطر اینکه برگشت سرمایه بیشتری داشته باشه، ثروت بیشتری تولید بکنه، برای اکرانش دست و پای بیشتری زده میشه که میزان بیشتری از سینماها در اختیارشون قرار بگیره، سانسای بهتری در اختیارشون قرار بگیره. بعد این حجمه برای اینکه اکرانهای بیشتر برای فیلمهای خاصی باشه که عموما الان میشینن میگن خب کدوم فیلم ها فروش بیشتری داره؟ فیلمهای کمدی. فیلم کمدی چجوری بسازیم که قشنگتر باشه، مخاطب بیشتری به سمتش بره؟ خب اگر اینو قرار بدیم مخاطب به سمتش میره. بعد این دغدغه فراوان برای اقتصاد صنعت سینما داشتن باعث میشه که دیگه اون بخشش که حالا قراره چه ذائقه‌ای رو در مخاطب پررنگ‌تر بکنه و ذهن مخاطب رو بیشتر به چه سمت و سوی هدایت بکنه، این دیگه میره تو حاشیه، میگه من به اینش فکر نمی‌کنم، من میخوام از این فیلم پول در بیارم. حالا ممکنه که چند نفرم باشن، از افرادی که موقعیت‌های ویژه‌ای داشته باشن پشت این فیلم من باشن. دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداری، نظر شما در این بخش چیه؟
ببینید سینماگری که مطربو ساخته قبلا فیلمی مثل چهار استانبول تو کارنامه بوده، یا فیلم های دیگری که الان دوستان یادشون هست، فیلم هایی که به دغدغه های مهم اجتماعی نظر انداخته، از قضا فیلم های موفقی هم بودن.
بله.
اما به قول شما این تنگنا سینماگران ما رو برده به سمت این که به سمت در واقع مطمئن ترین کلیشه ها که بدونن توی گیشه جواب میده، و انقدر عقب رفتیم و عقب رفتیم که رسیدیم به خود فیلم فارسی که ما تو فیلممون کافه داشته باشیم، خواننده زن حتما داشته باشیم، برهنگی داشته باشیم، بیهجابی داشته باشیم، به زد و خورد داشته باشیم، همه اون عناصری که توی فیلم‌های کافه پیش از انقلاب هست اینجا باز داشته باشیم. این روز آقای مخاطب ما تاثیر نمیگذاره. آقای انتظامی به عنوان رئیس سازمان سینمایی باید پاسخ بدن که این تاثیراتش روی مخاطب سینمای ما چیه و چجوری ما قراره که فرهنگ سینما بینهامون رو و فیلم بینهامون رو بالاتر ببریم و ارتقا بدیم و نزدیکش بکنیم به اون چیزی که دنبالش بودیم در تمام این سالها. این اون چیزی نیست که سینمای متحول بعد از انقلاب دنبالش بوده. و من میخواستم اشاره بکنم به نقد برای این که بگم از این طرف اکران عمومی در واقع ناشی از بیتوجهی مدیران سینمایی داره ذائقه در واقع تماشاگر رو تنزل میده، از این طرف متاسفانه حضور نامطلوب نقد و منتقد توی رسانه داره بین منتقدین و مردم، یعنی همون کسایی که لومپن نامیده میشن، این فاصله رو بیشتر و بیشتر میکنه. اون آدم اینو قبول نداره، اینم اونو، یعنی منتقد در واقع توی نگاه مخاطب عام دیگه تأثیرش رو کاملا از دست میده به عنوان یک کسی که جلوش جبهه گرفته. بنابراین این کارکرد نقد رو هم در رسانه خنثی میکنه و این بی تأثیری رو گسترش میده برای اینکه سلیقه مخاطب ما در همین حد بمونه. یادمون باشه که ما هم میتونیم به سلیقه متفنن مخاطب پل بزنیم به عنوان رسانه، در همین رادیو، در تلویزیون، در سینما، در موسیقی، هم میتونیم به سلیقه متعالی، یعنی مخاطب ما هم سلیقه متفنن داره، میتونه ما رو تو گیشه موفق بکنه، خیلی ساده تره، هم سلیقه متعالی داره میتونه باز ما رو تو گیشه موفق بکنه، این خیلی دشوار داره. طبیعتاً برخی از سینماگران و تهیه کننده ها میرن به سمت راه ساده تر.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای شهرزاد برای توضیحاتتون و همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم، وقتتون بخیر. دوستان همچنان همراه ما باشید. 3900 شماره پیامکمون در اختیار شماست. امیدوارم که ما رو همراهی بکنید با پیامکاتون و نظراتتون رو در رابطه با بخش‌های مختلف با ما در میون بگذارید. بخش بعدی که قرار تقدیم حضور شما دوستان بشه، بخش چرا باید فیلم ببینیم هست. مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد تئاتر و سینما، در این بخش برای ما و شما صحبت میکنه.
چرا فیلم میبینیم؟ چرا باید فیلم ببینیم؟ چه فیلم هایی رو باید ببینیم؟ آداب فیلم دیدن چیه؟ چطوری باید فیلم ببینیم؟ سلام میگم خدمت یکایک شنوندگان، خانم ها و آقایان عزیز. خیلی خوشحالم که در این برنامه و این بخش خدمت شما هستم. اگه خاطرتون باشه در برنامه قبلی ما راجع به اثرات و فواید تماشای فیلم های ترسناک در بخش چگونه فیلم ببینیم و چرا فیلم ببینیم با هاتون صحبت کردیم. امروز میخوام ادامه اون مبحث رو با شما خوبان در میون بگذارم. نکته جالبتر که نتیجه تماشای فیلم های ترسناک برای بدن هست اینه که ثابت شده ترس باعث میشه که شما احساس خوبی هم داشته باشید. ترس و لذت هیچ موقع همراه هم نمیان، مگه اینکه به هر حال شما یک سری شاخصه هایی رو در اون ببینید. بر اساس مطالعاتی که دکتر دیوید زال در دانشگاه وندربیلت انجام داد، افرادی که از دیدن فیلم‌های ترسناک و دیگر چیزهایی که باعث ایجاد ترس در انسان میشه لذت میبرن، به نوعی شاید متعادل‌تر هستند در واقع رفتار اجتماعیشون. این آقای دکتر در تحقیق خودش بر روی مقدار و تفاوت نحوه دریافت هورمون شادی دوپامین هنگام ترسیدن متمرکز شد و دریافت که افرادی که دوست داشتن خودشون رو در موقعیت ترسناک قرار بدن، گیرنده های اتوماتیک کمتری در مغز خودشون برای توقف ترشح دوپامین داشتن و در واقع به زبان ساده تر این نتیجه میشه که این افراد شادتر هستن با تماشای فیلم های ترسناک. تماشای فیلم های ترسناک واکنش ژنتیکی هم در بدن ایجاد میکنه. بر اساس یک مطالعه‌ای که در دانشگاه بون در آلمان انجام گرفت، ثابت شد که تماشای فیلم های ترسناک از لحاظ ژنتیکی روی شما و بدنتون تأثیر میذاره و این مطالعات نشون داد که ژنی به نام COMT مسئول تعیین مقدار مشخصی از انتقال دهنده های عصبی در مغز که بر هدایت سیگنال هایی که از یک رشته عصبی به یک رشته عصبی دیگه میرن تأثیر میذاره. در واقع بر اساس این مطالعات افرادی که کپی های یکسانی از این ژن داشتن بیشتر ترسی که یک فیلم ترسناک ایجاد میکنه رو درک و تجربه میکنن. به عبارت دیگه اینها همونهایی هستن که توی سالن های نمایش فیلم های ترسناک جیغ میکشن، برای اینکه ژنتیک اونها باعث میشه که سطح استرابشون بالا بره و به طور ناخودآگاه بهشون فرمان داده میشه که باید بترسن. تماشای فیلم‌های ترسناک حواس رو هم قوی‌تر می‌کنه. بخشی از واکنش فرار یا مقابله شامل افزایش هوشیاری و تقویت حواسه. وقتی که محققای دانشگاه ویسکانسین مدیسن واکنش‌های داوطلبان موقع تماشای فیلم‌های ترسناک رو مورد بررسی قرار دادن، فهمیدن که حرکات چشم این افراد هنگام تماشای فیلم‌های مذکور همراه با افزایش ضربان قلب و میزان تنفس افزایش پیدا می‌کنه. مطالعات یک مؤسسه تحقیقاتی در جورجیا هم نشون داد که تماشاگران داوطلب فیلم‌های ترسناک تعلیق‌دار به ویژه فیلم‌های ترسناک ساخته استاد آلفرد هیچکاک که خالق سینمای ترس و دلهوره هم نام داره، در بیشتر لحظات ترسناک فیلم تمام حواسشون رو روی داستان و ماجرای فیلم متمرکز میکنن و همین مسئله باعث میشه که حواسشون قوی تر بشه. بخشی از یکی از فیلم های آلفرد هیچکاک رو بشنویم. و در نهایت با توجه به اینکه وقتمون محدوده، خیلی خلاصه بهتون بگم که تماشای فیلم‌های ترسناک سیستم ایمنی بدن رو هم تحت تأثیر قرار میده و لوکوسیت‌ها در واقع در موقع تماشای فیلم‌های ترسناک واکنش خوبی انجام میدن و جالبه که این هم یک تحقیقی داره. محققان دانشگاه کاونتری میزان گلوبول‌های لوکوسیت گروهی که برای اولین بار فیلم ترسناک کشتار با اره‌برقی در تگزاس رو می‌دیدند رو مورد پژوهش قرار دادن و دریافتند که مقدار لوکوسیت‌های در حال گردش در بدن گروهی که به تماشای این فیلم نشسته بودن بسیار بسیار بالا رفته، حتی میزان فشار خون و غلظت هموگلوبین در این افراد هم زیاد شده بود. اینکه بعد به هر حال این فیلم ها تأثیرات مثبتی رو به هر حال در سیستم بدن، سیستم ایمنی بدن، در فعالیت مغز داره به جای خود، اما باید فراموش نکنیم که حتما 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 کودکان رو به تماشای فیلم های ترسناک نبریم، باید پرهیز بکنن، چون تماشای فیلم های ترسناک آسیب های بسیار بسیار مخرب روحی و جسمی بر روی کودکان میذاره و به هر حال اون دسته از افرادی که از سلامت کامل روحی و جسمی برخوردار هستند با تماشای فیلم های ترسناک میتونن این موارد رو در خودشون تقویت کنن.
بله، چرا باید فیلم ببینیم؟ از نوع ترسناکش صحبت آقای محمودی رو شنیدیم. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. فیلم های آلفرد هیچکاک رو که حتما ببینیم، حتی اگه با دیدنشون کمی هم بترسیم تحمل بکنیم این ترس رو، به خاطر اینکه دیدن این فیلم اونقدر ارزشمنده که حیفه که به خاطر کمی ترسیدن فرصت تماشاشون رو از دست بدیم. همراه بشیم با آقای مازیار فکری ارشاد و نقد فیلم این هفته، فیلم جاندار. آقای فکری ارشاد سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سپاسگزارم. میخواییم آقای فکری ارشاد از شما راجع به فیلم جاندار بشنویم. فیلمی که در لایه اصلی روایتش قصه یک قتل و قصاص، اما در لایه های بعدی ما قراره با فضای متفاوتری هم مواجه بشیم.
بله، فیلم جاندار اولین فیلم بلند حسین دوماری و پدرام امیری هست که دو کارگردان جوان هستند و این اولین فیلم بلندشون هست و این روزها بر پرده سینماهای تهران و شهرستان ها. قصه فیلم درباره، اگه بخوام خیلی خلاصه مطرح بکنم، یک مراسم عروسی هست که خواستگار سابق عروس اون رو به نوعی به هم میزنه و در یک درگیری که به وجود میاد برادر اون خواستگار کشته میشه و برادر عروس به زندان میفته. از اینجا به بعد واکنش های شخصیت های متعدد قصه خانواده دو طرف بیشتر هست که درام رو شکل میده و قصه رو جلو میبره. ما با مجموعه ای از پنهانکاری هایی که شاید رایج باشه در فرهنگمون و شاید فرهنگ های دیگه دنیا مواجه میشیم، در این حال حقیقت رفتاری آدم ها رو برخلاف اون چه که تظاهر میکنن بهش بیشتر لمس میکنیم و درک میکنیم که در شرایط پیچیده و شرایط سخت گاهی اوقات آدم ها خود واقعیشون رو بیشتر نشون میدن. این خلاصه ایست از ماجرای فیلم جاندار.
آقای فکری ارشاد، در رابطه با این فیلم خیلی از منتقدان صحبت کردن و گفتن که جاندار نماد فیلمیه که حالا فیلمنامه در بعضی جاها پاشنه آشیلش محسوب میشه و در بعضی جاها همون نقطه قوتیه که فیلم به دنبالشه. نظر شما رو بشنویم، هم راجع به فیلمنامه، هم کارگردانی و هم در رابطه با بازیگرهای این فیلم.
من تصور میکنم که فیلمنامه نسبتاً خوبی داره فیلم و اون ایرادهایی که برخی از دوستان نسبت به این فیلم وارد میدونند رو من گاهی اوقات فکر میکنم که با تعمق بیشتر میشه نقاط قوتش دونست. این به معنای بی‌نقص بودن فیلم نامه و فیلم نیست. به هر حال تجربه اول دو فیلم ساز جوان هست و کاستی هایی هم داره، اما در مجموع به نظرم میرسه که فیلم نامه قصه خودش رو به درستی تعریف میکنه و این فیلم نامه در اجرا هم به نظر من اجرای نسبتا خوب و هوشمندانه ای داشته.
در پرداخت کاراکترها چی؟
عرض میکنم خدمتتون. به همین ترتیب به هر حال فیلم سر و شکل درستی داره. مهمترین نکته‌ای که توی بحث فیلمنامه وجود داره و من از به دلیل اینکه خودم در این زمینه تخصص ندارم از کارشناسان امور حقوقی پرسیدم.
بله.
به دلیل اینکه بسیاری از فیلم‌های ما مسائل حقوقی رو مطرح می‌کنن علی‌رغم اینکه در تیتراژشون هم نام مشاور حقوقی میاد، اما بسیاری از وکلا و مشاوران حقوقی ایرادهایی رو روی فیلم ها میذارند که گاهی اوقات چشمگیر هست. من در صحبت با یکی دوتا مشاور حقوقی به این نتیجه رسیدم که از این نظر این فیلم به شدت درسته و همه مسائل قانونی و زوایای مختلف احکام قانونی رو رعایت کرده و از این نظر فیلم درست و قابل توجه.
فهم حاشیه بود که براش قائل بودن و میگفتن که از لحاظ حقوقی ایراداتی بهش وارده که خب شما میگین اصلا اینطور نبوده.
من در مشورت با دو مشاور حقوقی که هم با سینما آشنا هستن هم در رشته خودشون آدم های کارشناسی هستن به من اینجوری گفتن که کاملا درست هست مباحث قانونی و حقوقی این فیلم.
بله.
برخلاف نمونه‌ای که مثلا چند ماه پیش ما بحث فیلم آقای تنابنده رو داشتیم، اسمش رو فراموش کردم، فیلم قسم که اونجا معتقد بودن که اشتباهات خیلی فاحشی رخ داده. الان بحث ما اون نیست، بحث ما این فیلم هست.
بله.
اما در مورد شخصیت پردازی، یکی از نکات قوت فیلم من میدونم این قسمت رو، یعنی شخصیت های پرشماری اولا در این فیلم حضور دارن، اعضای خانواده، برادر، خواهر، پدر و مادر، و آن سوی ماجرا قطب منفی ماجرا که خواستگار ناکام سابق هست، تمام این مشکلاتی که به وجود میاد و قصه فیلم رو جلو میبره در واقع از توی او هست. من فکر میکنم شخصیت ها چند بعدی هستن، هم دغدغه ها و مشکلات درونیشون رو میبینیم، هم تظاهرات بیرونیشون رو به درستی شاهدیم، همینطور بازی ها نسبتا استاندارد خوب هستن. جواد عزتی و حامد بهداد من فکر میکنم در این فیلم دوتا نقش درخشان رو بازی کردن و بازی های خیلی چشمگیر و قابل قبولی دارن. سر جمع من تصورم این هست که فیلم جاندار به عنوان فیلم اول دو کارگردان جوانش، علارغم همونجور که گفتم کاستی هایی که داره، بعضا خامدستی هایی که در شکل ساخت و اجرای فیلم به چشم میخوره، در مجموع فیلم قابل قبولی هست که توصیه میکنم دوستان عزیز شنوندگان خوب برنامه اگر این فیلم رو ندیدن به دیدنش برن.
بسیار عالی. چند ستاره از 5 ستاره بهش تعلق میگیره از نظر شما؟
من فکر میکنم که 3 ستاره از 5 ستاره رو میتونم بدم
برای فیلم اول. میتونم بگیم که خیلی هم قابل قبوله. بسیار ممنونم از شما آقای فکری ارشاد برای همراهیتون، توضیحاتتون در رابطه با فیلم جاندار. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم از شما دوستان. فیلم جاندار تا اونجایی که منتقدین و هم آقای فکری ارشاد راجبش گفتن، فیلمیه که باید به تماشاش نشست. امیدوارم که شما وقت بگذارید به سینما برید و این فیلم رو تماشا بکنید. همچنان همراه ما باشید. بله، حاشیه‌های سینمای جهان با اجرای آقای امیر رضازاده در این لحظه تقدیم شما میشه.
به نام خدا. سلام به شنوندگان فرهیخته حوزه نقره رادیو ایران. لطفاً چند دقیقه با حاشیه‌های این هفته همراه باشید. از خبرهای سینمای ایران شروع میکنیم. همزمان با برگزاری جشنواره سینما حقیقت، سومین جشنواره فیلم دانشجویی سینما یوبیت در رومانی برگزار شد و تنها شرکت کننده ایرانی این رویداد سوران رحیمی، کارگردان فیلم کوتاه انتهای جاده بود که خوشبختانه جایزه بهترین کارگردانی رو هم از این جشنواره دریافت کرد. انتهای جاده روایت راننده‌ایه که در حال رانندگی در جاده‌های کردستان درگیر حادثه‌ای میشه و همین اتفاق باعث میشه راننده مروری داشته باشه بر اعتقادات خودش. جشنواره فیلم دانشجویی سینما یوبیت در دانشگاه UNATC بخارست و به منظور ارائه و نمایش فیلم‌های دانشجویان رشته سینما برگزار شد و 16 آذر ماه با اعطای جوایز به برگزیدگان به کار خودش پایان داد. در ادامه حضور فیلم‌های ایرانی در فستیوال‌های بین‌المللی، این بار بشنوید از حضور فیلم بوروا در بخش مسابقه جشنواره فیلم داکا. بوروا اولین ساخته بلند پرنیا کاظم‌پور که امسال در 31 جشنواره فیلم کودک و نوجوان شرکت داشت و برنده جایزه بهترین کارگردانی در بخش آثار داستانی سینمای ایران از این جشنواره شد. همچنین بوروا تونست در بخش جلوه‌گاه امید این جشنواره هم به دلیل موفقیت در آموزش کودکان و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان اثر برگزیده قوه قضاییه انتخاب بشه. بوروا داستان یک کودک روستایی کردستانیه که میخواد بزرگترها باورش کنن و برای رسیدن به هدفش تلاش‌های زیادی میکنه. آریا یوسفی، علی اشرف رضایی، دنیا گفتاری، آرینا میرزایی، رضا پشابادی و حدیث فولادوند بازیگران این فیلم هستند و مهرداد مجیدی هم بوروا رو تهیه کرده. جشنواره بین المللی فیلم داکا 18 دوره خودش رو 11 تا 19 ژانویه 2020 در بنگلادش برگزار میکنه. از اخبار ساخت فیلم های جهان بشنوید از شروع ساخت فیلمی بر اساس کتاب مرشد و مارگاریتا. باز لورمن، کارگردان 57 ساله استرالیایی که قبلاً فیلم گتسبی بزرگ را بر اساس رمان فیتز جرالد در سال 2014 روی پرده سینماها برد، این بار سراغ اثری از میخائیل بولگاکوف رفته. لورمن گفته 20 ساله که برای ساخت فیلمی بر اساس این کتاب تلاش میکنه و بالاخره تونست حقوق این کتاب رو به دست بیاره. فیلمبرداری این اثر از ماه فوریه کلید می‌خوره و آستین باتلر و تام هنکس از بازیگران این پروژه معرفی شدند. هنوز از جزئیات ساخت این فیلم خبر دیگه‌ای منتشر نشده. و اما در حاشیه اکران سینماهای جهان بشنوید از اکران همزمان دو اثر سینمایی با بازی کیانو ریوز. جالب این که هر دو فیلم قسمت چهارم مجموعه های خودشون هستند. ماتریکس 4 و جان ویک 4 که هر دو از آثار اکشن کیانو ریوز به شمار میرن، قرار رقابتی جدید برای صدرنشینی فروش رو آغاز کنند. البته گفته شده این دو فیلم ماه می 2021 اکران میشن، اما مراحل پیش تولید و ساخت این پروژه شروع شده. تا وقتی این فیلم ها روی پرده نقره نیان، نمیتونیم در مورد علت همزمانی اکران اونها صحبتی کنیم. و در آخرین فرصت از این بخش میریم به سراغ معرفی یک فیلم سینمایی برای شمایی که به دنبال انتخاب فیلم‌های خوب دنیا برای تماشا هستید. شاتر ایسلند یا جزیره شاتر، فیلمی از مارتین اسکورسیزی. این فیلم که یک تریلر روانشناختی و در ژانر نئونواره، در سال 2010 ساخته شده و فیلمنامه اون هم اقتباسیه از رمانی به همین نام از دنیس لمان. خلاصه داستان این فیلم اینطور بیان شده: در سال 1954 دو مارشال آمریکایی، تدی دانیلز و همکارش چاک ایول، برای بررسی فرار یک بیمار روانی خطرناک یعنی سولاندو از بیمارستانی در جزیره شاتر به این جزیره سفر میکنند. در هنگام ورود به جزیره، تد با رفتارهای ناخوشایندی از طرف پلیس مستقر در جزیره روبرو میشه. تدی همسرش رو در یک آتش سوزی عمدی که به دست یک مجرم روانی به نام آندرو لدیس که در همین جزیره نگهداری میشه از دست داده. رفتارهای غیرعادی توسط جان کاولی رئیس بیمارستان ادامه پیدا میکنه و به تد این احساس دست میده که همه این رفتارها و افراد حاضر در بیمارستان مطابق یک بازی که صرفاً برای اون طراحی شده عمل میکنه. لئوناردو دیکاپریو، مارک رافالو، بن کینگزلی، میشل ویلیامز و امیلی مورتیمر از بازیگران اصلی جزیره شاتر هستند و مدت زمان این فیلم 138 دقیقه است. جزیره شاتر با بودجه 80 میلیون دلاری ساخته شده و پس از اکران چیزی حدود 295 میلیون دلار از گیشه به دست آورده. ممنونم از همراهیتون با این بخش. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
بله، حاشیه‌های سینمای جهان رو شنیدیم با اجرای آقای امیر رضازاده. موسیقی که داره پخش میشه موسیقی فیلم شاتر آیلند که تقدیم حضور همه شما دوستان شنونده شد. بسیار ممنونم از همراهیتون. حوض نقره این هفته هم به پایان رسید. امیدوارم آنچه که گفته شد و تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 3900 شماره پیامک رادیو ایران و حوض نقره در اختیار شماست. حتی بعد از برنامه هم ما پیامک‌های شما رو مرور می‌کنیم و نظر راتتون رو میخونیم و مطمئن باشید که در برنامه‌های آینده هم همین صحبت‌های شما در قالب پیامکاتون در برنامه لحاظ میشه. ممنونم از همراهیتون. هر جا هستید براتون عصری آرام آرزو داریم. خداحافظ.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دلا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه. هر